بلکه پایه‌ای اساسی برای زندگی فعال، مثبت و کیفی با کیفیت. به هر حال ویژگی‌های زیادی داره و خواب خوب میتونه باعث حفظ سلامت جسمی و پیشگیری از بیماری‌ها بشه، از طریق اینکه باعث سلامت سیستم قلبی عروقی ما میشه با کنترل فشار خون بهتر و کاهش بیماری‌های قلبی عروقی. خواب خوب باعث میشه که سیستم ایمنی تقویت بشه و از بروز عفونت‌ها و بیماری‌ها پیشگیری بشه. خواب خوب باعث میشه به خصوص در مراحل عمیق خواب سموم مغزی مانند بتا-آمیلوید ها که شدیداً مرتبط با بحث آلزایمره در مرحله خواب عمیق دفع میشه که باعث کاهش زوال شناختی میشه و باعث بهبود تمرکز، یادگیری و تصمیم گیری میشه. بسیار مهمه. سلامت روان ما رو خواب خوب به هر حال از طریق کاهش هورمون های استرس که در رأسش هورمون کورتیزوله.
خیلی متشکرم آقای دکتر. ما متاسفانه زمان این بخشمون تموم شد. ما باز هم با شما در ارتباط هستیم راجع به این موضوع، باز هم با شما صحبت خواهیم کرد. ممنونم از این فرصتی که
اگر وقت داری من فقط سه تا عنوان دیگر رو بگم که
خواهش میکنم متشکرم.
خواب خوب باعث کاهش سقوط میشه در دوره سالمندی.
بله.
باعث افزایش انرژی و تعامل اجتماعی میشه و میتونه روی طول عمر بیشتر اثر بسیار مهمی بذاره.
بسیار عالی، متشکرم. انشالله در فرصتی دیگر ما باز همصدی اوقات شما خواهیم شد و در مورد اینکه سالمندان چگونه بتوانند خواب خوبی داشته باشند با شما صحبت میکنیم. متشکرم از شما، روز عالی داشته باشید. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار.
سفری به دنیای سلامت و دانش با مجله رادیویی روزانه.
شنبه تا چهارشنبه 9 تا 10 صبح رادیو گفتگو.
شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما روزنه.
بله، متشکریم که همچنان پای برنامه روزنه هستید. میخواییم بریم صفحه دیگر رو ورق بزنیم. به اتفاق شما بریم سراغ هوش مصنوعی.
زندگی هوشمند، زیرساخت، اینترنت اشیا، ابهام، آینده، جهان فردا، روباتیک، هوش مصنوعی، دنیای آینده در روزنه.
بله، عرض کنم خدمت شما که دوستان، سامانه پایش رفتار رانندگان، این حالا عنوان خبری هست که میخوام خدمتتون بخونم، که متخصصان شرکت دانش بنیان موفق شدن سامانه مجهز به هوش مصنوعی رو برای تشخیص خواب‌آلودگی و حواس پرتی راننده ها طراحی و تولید بکنن.
عامل انسانی اصلی ترین علت تصادفات پرتکرار جاده است و در این بین پایش رفتار رانندگان ضروری به نظر می رسد و حالا شرکتی دانش‌بنیان سامانه پایش رفتار رانندگان را به همین منظور بومی سازی کرده است.
این سامانه با استفاده از هوش مصنوعی و الگوریتم هایی که آموزش دیده داخلش، میاد خستگی و خوابالودگی اپراتورها و رانندگان رو تشخیص میده و همزمان که خستگی و خوابالودگی رو تشخیص داد، به اپراتور به صورت صوتی و همچنین لرزش صندلیش هشدار میده.
روش کار به این ترتیب است که با تلفیق 30 داده مختلف از چهره و بالاتنه رانندگان رفتار راننده خواب‌آلوده تشخیص داده می شود.
دوربین ها و سنسور ها با در نظر گرفتن حالات صورت و یک سری ویژگی هایی که استخراج می کنن می تونن میزان هوشیاری فرد راننده و فرد اپراتور ها تخمین بزنن. طراحی ماژولار و کامپکتی داره و همین محصول با همین ابعاد بر روی داشبورد و یا ستون انواع اقسام ماشین آلات و خودروها قابلیت نصب داره.
سامانه ای که در 2 سال گذشته مراحل آزمایشی اش را پشت سر گذاشته و هم اکنون در یکی از شرکت های صنعتی معدنی کشور عملیاتی شده است.
از روزی که این سیستم را به روی دستگاه ما نصب کردن، با کوچکتری پلک زدن و چرخیدن سری، این دستگاه شروع به آلارم زدن میکند.
طراحی این سامانه حاصل گرد آمدن متخصصان مختلف است.
مهندس های هوش مصنوعی، نرم افزار، مکانیک، الکترونیک، مهندسین صنایع دارید دست به دست هم دادن تا این محصولات تولید بشه.
با توجه به دانش عمیقی که پشت این محصول بوده و بر اساس تحقیقات گسترده‌ای که تو حوزه پایش رفتار انجام شده، این محصول دانش بنیان هستش، یعنی صلاحیت دانش بنیانی رو دریافت کرده و در حال حاضر مورد تایید معاونت علمی و فنی ریاست جمهوری هم هستش.
سامانه ای که قیمت آن نصف قیمت نمونه مشابه خارجی تمام شده است. این سامانه علاوه بر پایش رفتار رانندگان، خطاهای فنی خودروها یا ماشین آلات رو هم گزارش میده.
بله، خیلی گزارش جالبی بود. داشتم فکر میکردم که چقدر شرکت‌های دانش بنیان دامنه فعالیتشون، پژوهششون، طراحی‌هاشون، تولیدشون و موضوعاتشون چقدر متنوع است و هیجان انگیز هر بار که ما راجع به موضوعات کاریشون میشنویم یا حالا صحبت میکنیم. همین لحظه میخوایم گفتگو داشته باشیم با جناب آقای امید گلشن، مدیر مرکز رشد و فناوری بسیج در شهرستان تفت، که راجع به یک اختراع جدید میخوایم باشون گفتگو بکنیم. ظاهرا اختراع دستگاه واحد کنترل از راه دور و وسایل هوشمند منزل با استفاده از هوش مصنوعی هست. خیلی هیجان انگیزه. آقای گلشن سلام عرض میکنم، حالتون چطوره؟ خوش اومدین به روزنه رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان برنامه روزنه از رادیو گفتگو.
خواهش میکنم.
دکتر گلشن هستم، مسئول مرکز رشد و فناوری شهرستان و مرکز نخبگان شهید میرحسینی شهرستان تفت، که عرضم خدمت شما این مرکز از سال 1400 اقدام به تأسیس شده و تا به الان حدود 15 نفر نخبه در شهرستان شناسایی شدن و همه فعالیت هایی که این مرکز داشته تایید بانک اطلاعات نخبگان بوده در زمینه های علم و فناوری و برگزاری نمایشگاه در سمنهای علمی.
بله،
که ما برای اولین ما در سال 1401 نمایشگاه تاسورای شیتولیک را در سطح شهرستان برگزار کردیم و بالغ بر 38 تا غرفه و 10 تا شرکت دانش بنیان در سطح استان در زمینهای برق، پرتو فرایند، بتونسازی، شهرسازی نمادین، سنجش از راه دور و سیستم‌های علوم انسانی شرکت کردند و در کنار این نمایشگاه هم کارگاه علمی در زمینهای تکنیک‌های خلاقیت، نوآوری، چگونگی صرف شرکت‌های دانش بنیان برگزار شد. بازخوردی که گرفتیم در سطح شهرستان در سال 1402 تصمیم بر این گرفته شد که نمایشگاه را داشته باشیم و نمایشگاه دستاوردهای علمی تاسورای شیکو 2 را برگزار کردیم که با محور شناسایی نظام مسائل و نیازهای فناورانه، راهکارها و رویدادهای علمی در زمینه‌های صنعت، کشاورزی، محیط زیست، بهداشت و هوش مصنوعی. در سال 1402 قرین به 18 تا غرفه و 10 تا شرکت دانش بنیان شرکت کردند و دستگاه‌های در سیستم و صنایع نساجی رونمایی شد که از طریق اون دستگاه‌هایی که رونمایی شدن، رتبه‌بندی نرخ از نظر قوام، کیفیت و استحکام انجام شد و همچنین کنترلر هوشمند، کنترل برق هوشمند از راه دور.
بله، همین اختراع جدید هست دیگه آقای دکتر. بله، بله. این واحد کنترل از راه دور، اینو توضیح می‌فرمایید برای شنونده‌هامون؟ چون من اعلام کردم راجع به این موضوع می‌خوایم صحبت کنیم با شما، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
کنترل برق هوشمند از راه دور، عرضم خدمت شما، یه پنلی طراحی شده توسط شرکت دانش بنیانی که حالا دو سالی هست مشغول به فعالیت هست.
نقشه راه بگیم بهتر نیست به جای پلند؟
بله
نقشه راهی طراحی شده.
نقشه راهی طراحی شد که در واقع با استفاده از این پنل و سیستمی که طراحی شده از راه دو کل برق هوشمند را میتونن داشته باشن و از طریق اون و موبایلی که و اپلیکیشنی که طراحی شده برق ساختمون را کنترل کنن، دوزگی را کنترل کنن و حتی
از طریق اون برنامه کاربردی
بله
میتونن کنترل بکنن. درسته.
خود دانش بنیان هست.
بله.
و سیستم آبیاری گلخانه ها که حالا با استفاده از این پنلی که طراحی شده و این اپلیکیشن به وقتی که حالا میخوان آبیاری گلخانه را انجام بدن و برق هوشمندش را داشته باشن با استفاده از این پنل میتونن که کنترلش را به دست بگیرن و هر گونه کنترل نظارت منوط میشه به این پنل و این سیستم و این نرم افزاری که توی گوشیشون هست و نیازی نیست خودشون شخصا حضورا بررسی کنن.
درسته.
اطلاعات اون گلخانه یا اون منزل یا اون
بله.
مکانی که در اختیارشون هست با استفاده از این سیستم که حالا مشاهده میکنن و میبینن درجه دما، درجه رطوبت، درجه در واقع مقدار آبیاری بله. که هست میتونه با استفاده از این سیستم انجام بشه.
پس چقدر این اختراع و چقدر این کار پژوهش رو تولیدی از طریق این نقشه راهی که شما اشاره فرمودید، از طریق اون برنامه کاربردی که حالا نصب میشه روی تلفن همراهشون، چقدر برای کشاورزان فکر میکنم کاربردی هست و چقدر برای کسایی که حالا یا سالمندی در خانه دارن یا اصلا خونه خالیه، خودشون مثلا رفتن مسافرت، یا اینکه شاید فرزندی دارن که پرستار داره و میخوان همه چیز رو زیر نظر داشته باشن و کنترل بکنن، چقدر میتونه کاربردی باشه جناب آقای دکتر گلشنی؟
بله خواهش می‌کنم.
بله.
ببینید این حالا در سطح آزمایشی که ایجاد شده و تونستن این امکان رو فراهم کنن که در سطح گلخانه ها بتونن این گونه آبیاری را داشته باشن، قطعاً با حمایت‌های دولت
بله.
تزریق و تأمین اعتبار که بشه این شرکت‌های دانش بنیانی که حالا در این زمینه فعالیت می‌کنه حتما میتونه در زمینه کشاورزی و سیستم آبیاری و مسائل دیگه تاثیرگذار باشه.
به طور قطع دولت 14 هم خیلی
بله
در بودجه سال 1404 این مسئله بودجه کشاورزی رو بسیار بهش توجه داشته و قراره که تحصیلات خوبی در اختیار کشاورزان قرار بگیره برای اینکه ما بریم به سمت کشاورزی نوین به خصوص در حوزه آبیاری. اینم خیلی تاکید کردن برش.
بله دقیقاً همینجور هست. بندهای حالا تفسیرهای قانون بودجه هم که بله. سال 403 تصویب شده و 401 هم که حالا 404 هم که در حال لایحه نوشتن بله. اون هست، حتما در این زمینه و خلایی که وجود داره در زمینه هوش مصنوعی و آموزش‌هایی که لازم هست باید ایجاد بشه.
امیدواریم که همین گونه بشه. خیلی بله. تشکر میکنم از شما آقای دکتر گلشنی. من برای شما همه همکارانتون میتونم بپرسم ردیف سنی همکارانتون در چه سنی هست؟ از چه سنی تا چه سنیه؟
ببینید ما محدودیتی ایجاد نکردیم. این نخبگانی که شناسایی شدن قطعا محدودیتی ایجاد نشده و اومدن مصاحبه‌هاش باشون شده چون طرحی داشتن در المپیادهای دانش آموزی بودن بعضی‌ها، یعنی از 15 سال داریم در حال حاضر تا 50 سال که
بسیار عالی
دانش آموز تا کارمندم هستن.
بسیار عالی. خداوند حفظ بکنه همه رو و موفق بدارد. متشکرم از شما
باشید.
روز عالی داشته باشید. به دوستانتون سلام برسونین و خدا قوت بگین از طرف ما. خدا نگهدارتون باشه.
موفق و معید باشین در فرمان خدا. خدا
اینجا رادیو گفتگو، مجله علمی روزنه. حتما در جریانید که در هفته کتاب کتابخوانی هستیم. البته که کتاب و کتابخانه روز و ماه و هفته و سال نمیشناسه، بعد همیشه در کنار این یار شفیق و عمیق باشیم. اما این خبر رو میخوام خدمتتون بگم که رئیس جمهور محترم در مراسم اهالی فرهنگ در حوزه کتاب حاضر شدن و محفلی بود که کتابداران از خواسته ها و دغدغه هاشون گفتن برای ایشان و آقای پزشکیان هم گفتن که اگر میخوایم دنیایی بسازیم که برازنده نسل ما و آیندگان باشه، باید به کتاب و کتابخوانی احترام بگذاریم.
و یاد گرفتن رو و دانایی رو همچنان باید در جامعه گسترش داد. اگر میخواهیم اسیر کسی نشیم، اگر میخواهیم دنیایی بسازیم که برازنده نسل ما و آیندگان ما باشه، باید به خواندن و کتاب احترام بذاریم، باید زندگیمون رو با کتاب و کتابخوانی همخوان بکنیم و کتاب رو در حقیقت همراه و دوست همیشگی خودمون بدانیم، اما نه فقط برای خواندن، برای اون همدلی که شما شعارشو میدید.
همکاران کتابدار من از نظر معیشتی تحت فشار هستند و از رفاهیات و مزایای جاری و مصوب دولت به خاطر کمبود منابع مالی محرومند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم به همین موضوع اشاره کرد. معیشت کتابداران
به درستی، مسائل معیشتی کتابداران واقعا جایگاه مهمی داره. من خدمت جناب رئیس جمهور محترم تأکید میکنم بر این نکته.
رئیس جمهور صدایشان را شنید.
ما هم در دولت هر کاری از دستمون بر بیاد کمک خواهیم کرد.
و در ادامه از خواندن برای همدلی گفت.
خواندن و کتابت ما رو به یک زبان و نگاه مشترک میرسونه، ما رو به جایی میرسونه که با هم اختلاف نکنیم. جهل بالاترین ظلمی که در جامعه شکل میگیره و کسانی که جاهلانه تصمیم میگیرن ظلمی به جامعه میکنن که عاقبتش رو خدا میفرماید فنظر کیف کان عاقبت الظالمین.
آقای پزشکیان بر گسترش خواندن و یاد گرفتن تاکید کرد و بر اهمیت بکارگیری علم و دانش برای خدمت به عدالت در جامعه.
این علم برای اقامه قسط و عدالت باید باشه که ما دانایی و علممون رو برای عدالت در جامعه و در گستره اجتماع باید عملیاتی بکنیم و راهی رو بریم که حق و حقوق همه انسان‌ها، همه جوامع، همه جنسیت، همه چیز درش باشه.
همچنین در این مراسم از جمعی از کتابداران برگزیده قدردانی شد.
کار فرهنگیمون نسبت بقیه دوستان بیشتر.
کتابدار برگزیده شدم. دیگه گفتم نمیتونم بیام، بچم کوچیک تازه به دنیا اومده، اول آبان به دنیا اومده، گفتن نه بیاره.
تجلیل از برگزیدگان کتاب در حوزه خردسالان هم از دیگر بخشای این مراسم بود.
چرا رئیس جمهور بهت جایزه داد؟
چون بخاطر اینکه کتاب زیاد خوندم.
چند تا کتاب خوندی؟
5 تا.
در پایان رئیس جمهور عضو افتخاری نهاد کتابخانه های کل کشور شد. بله، صحبت از کتاب و کتابخوانی همیشه شیرین و پرحلاوته، اما همینک ارتباطمون برقراره با جناب آقای مهدی رمضانی، دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور. آقای رمضانی سلام و درود بر شما، خوش آمدید به مجله علمی روزانه رادیو گفتگو و هفته کتاب و کتابخوانی رو هم به شما تبریک عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده مرزه سلام و ادب دارم خدمت سرکلاهری، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، گرامی میدارم، تبریک میگم ایام هفته کتاب رو خدمت همه عزیزان. انشاءالله این هفته باعث بشه که سال مردم و هممیهنان عزیزمون همراه با کتاب باشه و توأم با کتاب باشه و لذت ببرن
انشاءالله. خب همیشه کتاب. سالهای گذشته صحبت از این بوده سرانه مثلا کتابخانی انقدر هست و اونقدر هست و انقدر کمه و اونجا انقدر اینجا انقدر. آقای رمضانی شما اینا آمارا رو زیاد شنیدی، الان میخوام ببینم که نهاد کتابخانه های عمومی کشور چه کارهایی انجام میده که این سرانه رو ببریم بالا، مردم مانوس‌تر بشن با کتاب. البته یه عده که هستن اهل کتابه، اونا سر جای خودش کارشون رو انجام میدن، ولی کسایی که اونس کمتری دارن بیان اونا هم جذب بشن. بفرمایید، خواهش میکنم.
عرضم به خدمت شما که من خواهش میکنم که از این مسئله سرانه یک کمی فاصله بگیرید.
بله بله
شاید یه جاهای بازدارنده باشه. ببینید اینکه تو دنیا خیلی به این سمت برای سنجش نمیرن، ما باید به سمت عادت کردن کتاب برای خوندن بریم، یعنی عادت مردم به سمت مطالعه اگر تغییر پیدا بکنه حتما جامعه کتابخانی خواهیم بشت. به اون چه که ما به عنوان دستورالعمل و دستور کارمون قرار دادیم برای توسعه بحث خواندن در کشور، که آقای رئیس جمهورم به درست اشاره فرمودن در صحبتاشون مسئله خواندن رو، توجه به حوزه کودک و نوجوان برای توسعه مسئله کتابخانی مبتنی بر توسعه کتابخانی در مدارس.
درسته.
ما معتقدیم اگر فرزندان ما در سیستم آموزشی کشور و در مدارس به سمت کتاب خواندن رهنمون بشن و عادت پیدا بکنن برای خواندن، تکنیک های خواندن رو یاد بگیرن، در واقع بتونن کتاب خوب رو انتخاب کنن، بتونن اون چیزی که علاقه دارن رو پیدا بکنن و تبدیل بشن به فرزندان کتابخوان ایران اسلامی، بهترین اتفاقی است که میتونه تو این حوزه بیفته. ضمن اینکه مهمترین نکته که برای مردم با توجه به افزایش قیمت کتاب وجود داره برای کتاب خوندن، دسترسی مردم به کتاب از طریق کتابخونه است.
بله.
شاید امکان فراگیری خرید کتاب توسط دولت فراهم نباشه، بخواد حالا با یارانه یا خدماتی امکان خرید رو فراهم کنه، ولی این که مردم در هر منطقه دسترسی داشته باشن به کتابخانه و کتابها در اونجا قرار گرفته باشه، این حتما برای دولت شدنی تر هست و توسعه امانت کتاب و استفاده از این گردش بین مردم هم باز میتونه کمک کنه. آقای وزیر در صحبتاشون در روز 24 آبان اشاره کردن، منم عرض کردم، ما سندی رو به عنوان سند ملی خواندن در شورای عالی انقلاب فرهنگی ابتدای امسال ابلاغ شده، یعنی اردیبهشت ماه در اواخر مسئولیت شهید رئیسی ابلاغ شده. انشالله اگر اون سند اجزایش به اجرا برسه و من دعوت هم میکنم انشالله رادیو گفتگو این موضوع رو پیگیری بکنه.
حتما ما دغدغه این موضوع رو داریم. مطلب خیلی مهمی رو اشاره فرمودید. اگر که جناب آقای رمضانی، اگر تمرکز بالا بردن فرهنگی کتابخانی بر دوران کودکی است، پس من فکر میکنم، اگر که حالا من اشتباه میگم شما تصحیح بفرمایید، من فکر میکنم که باید یک خرد جمعی و یک کار دست جمعی باشه بین آموزش و پرورش، شورای کتاب کودک، انجمن کودکان و جوانان، ناشرانی که فعال در حوزه کودک هستن، و یک کار مستمر صورت بگیره در مدارس که دیگه واقعا این فرهنگ کتابخانی در دوران کودکی جا بیفته. بچه ها اگر مانوس بشن دیگه تمام کار انجام شده و اینا میرن برای بزرگسالی با همین روند. نظر شما چیه؟
البته خدمت شما، حتما باید از ظرفیت تشکل ها و انجمن ها برای توسعه استفاده بشه، از نظرات کارشناسیشون بهره گرفته بشه. ما تا الان هم بهره مند موندیم، ولی وقتی وارد فضا اجرای موضوع میشیم این نیاز بیشتره. ضمن اینکه ما موضوع بین نهاد کتابخانه ها و وزارت آموزش پرورش برای انعقادهای تفاهم نامه در جهت اجرایی شدن آنچه که عرض کردم به جد پیگیر هستیم. آقای دکتر صالحی هم نامه ای رو به آقای دکتر کاظمی وزیر محترم آموزش پرورش ارسال کردن که تفاهم نامه فیما بین ما و آموزش پرورش چرا به سرانجام برسه، این موضوع در واقع زودتر به اجرا برسه و عملیاتی بشه. باز عرض میکنم در سند ملی خواندن هم کارگروهی وجود داره که چند کرسی در اون کارگروه هم به انجمنهای تخصصی و علمی اختصاص پیدا کرده، هم به در واقع انجمنهای تخصصی هم علمی و هم تخصصی که بتونن همراه باشن، مشورت بدن، از نظراتشون استفاده بشه که بشه انشالله کار رو فنی و تخصصی راه بردید.
بسیار عالی. آقای دکتر، اگر که شنونده های ما بدونن که چقدر مروجین کتاب و کتابخانی هستن که بدون هیچ دستمزدی یا وابستگی به جایی دارن کار میکنن در مدارس برای بالا بردن این فرهنگ کتابخانی در کودکان، شاید شگفت زده بشن. امیدواریم که واقعا این اتفاقا بیفته و این خرد جمعی اتفاق بیفته و بتونیم آمارهای بهتری رو از شما بشنویم و اصلا نمودش مشخص میشه در اجتماع، ببینیم به چشم. خیلی تشکر میکنم از شما جناب دکتر مهدی رمضانی، دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور. برقرار باشید و امیدوارم که این هفته هفته بسیار موفقی باشه و خروجی های خیلی خوبی داشته باشه. خدا نگهدارتون باشه.
در جهان امروز آگاهی حرف اول را میزند.
دریچه‌ای به سوی دنیای فناوری، سلامت، اقتصاد، دانشگاه، در روزنه. مجله روزنه را صبح ها ساعت 9 تا 10 بشنوید.
صمیمانه تشکر میکنم که در مجله علمی روزنه امروز رادیو گفتگو از گروه دانش و اقتصاد ما رو همراهی جانانه فرمودید. فردا هم خدمت میرسیم انشاءالله ساعت 9 صبح با کلی خبرهای تازه و شنیدنی در حوزه علم و دانش. علم و دانش همراه همیشگی زندگیتون باشه. خداحافظ. درود بی پایان بر شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. دعوتتون میکنم در این ساعت یک میان برنامه کوتاه بشنوید با عنوان روایت ناتمام.
روایت ناتمام.
همیشه همین بوده، قصه ی آدم ها و زندگیشون. اما هر چیزی میتونه قصه خودشو داشته باشه، مثل این خاک، خاکی که هر طرفش یه قصه داره و مثل هر شهر و مثل هر خاک، خاک سوسنگرد. اوایل جنگ تحمیلی بود. مردم هنوز به صدای توپ و تانک عادت نداشتن. تازه حدود 2 ماه بود که جنگ شروع شده بود و همون وقت بود که قرعه دفاع به نام اهالی سوسنگرد افتاد. شهر ویران شد و مردمش آواره شدند. ولی هر سوسنگردی فقط یک جمله رو تکرار می کرد: مگه میشه شهر رو به دشمن بسپاریم و بریم؟ اینجا شهرمونه، خاکمونه، خاکمونو پس می گیریم. سوسنگرد، شهر نخل و بلم، شهری در 55 کیلومتری شمال غربی اهواز. این شهر همون شهریه که تو روزای اول جنگ بد جوری آسیب دید و کنترلش به دست دشمن افتاد. شهری که به خاطر تصرف اهواز هدف اساسی عراق توی جنگ بود و موقعیتش مهم و حیاتی شد. شهری که چند بار محاصره شد، زخمی شد و رنج ها دید. اما قصه سوزنگرد قصه مقاومته، قصه قطر قطر خون شهدا. وقتی از سوزنگرد میگی، یاد مقر گردان علم الهدا که عملیات نصر حویزه از این محل هدایت میشد میفتی و یاد مسجد جامع که محل تجمع و اعزام رزمندگان بود و یاد آزادسازیم.
گفتم برو بابا، پناه به خدا، برو تو از علی اکبر امام حسین بالاتر نیست؟ از خانواده ما اگر چنین کسی شهید بشه ما افتخار ماست.
جوان من از جوان لیلا بهتر نیست؟ من فدای اسلام و رهبر انقلاب اسلامی ایران کردم.
حماسه آزادسازی شهر سوسنگرد باعث شد طراحی صدام برای تصرف اهواز تنها بر صفحات نقشه‌های جنگی باقی بمونه و هیچ وقت وعده تسخیر چند روزه خوزستان محقق نشه. شهر مرزی و عرب نشین سوسنگرد با وجود اینکه 3 بار مورد تهاجم دشمن قرار گرفت اما پایدار موند و پایداریش قصه افتخار ایران شد و امروزه این شهر میادگاه هزاران زائر